اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 48 جلسه از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. ما در قسمت اول جلسه بخش مربوط به مکانهایی که برای امام زمان بیشتر دعا کنیم رو آغاز کردیم. عبارت مربوط به مسجد الحرام را هم خواندیم. از خدام طلب میکنیم انشالله مکرر قسمتمون بشود که مشرف بشویم، گرچه تشرف به مکه مکرمه به جهاتی دشوار به نظر میرسه، ولی از لطف خدای متعال بعید نیست، خصوصا اگر پدر مادرای حاضر در جمع دعا کنن برای بچه هاشون که زیاد قسمتشون بشه و بچه های جمع هم برن پلو پدر مادرایی که الان نیستن، بگن مادر پدر دعا کن خدا زیاد قسمتم کنه. تشرف به حج گاهی اوقات آدم ها اصلا خودشون رغبت نمی کنن، در حالی که نمی دونن اونجا چه خبراییه. بنابراین یکی از کارهایی که می تونیم به عنوان خلاصه تکلیف بگیم که خودتون رو ملزم کنید که از برکاتش بهرمند بشید، به پدر مادراتون بگین دعا کنن زیاد خدا قسمتتون بکنه. مثال میماند که آدم زیاد خلاصه در مسیری قرار بگیره که بوی عطره، زیاد جایی بره که مشمول عنایات خاص اهل بیت، زیاد جایی بره که قدمگاه امام زمان سلام الله علیه. حالا گاهی یه سختی هایی هم داره، یه شیرینی هایی هم قطعا همراهش داره، ولی نیتمون اگر یه زمان این بشه که خدا من میخوام برم اونجا برای امام زمان دعا کنم، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ این قسمت اول. من با اجازه شما این بحث رو همینجا نگه میدارم از این کتاب. این کتاب رو میبندیم میگذاریم کنار تا نوبت بعدی. ابتدا قبل از این که بخواهم از روایات شریف اصول کافی که فاصله ای افتاد در راستای بحثی که داشتیم و مواردی رو که با هم میگفتیم و جدولی که تنظیم میکردیم چیزی را بخوانم، یه کاری میخوام انجام بدم و از بزرگواران میخوام مشارکت بطلبم. یه عباراتی رو علامت زدم از این کتاب که خدمت شما بخوانم و از بزرگواران بخوام راجع به هر عبارتی که میخوانم توضیح بدم. نه از این عبارت چی متوجه میشوم؟ خب از سرکار خانم محمدی که خودشونم استادن شروع میکنیم. خانم مهندس محمدی، من یه روایت میخوانم، شما راجع به این روایت برداشتتون یا توضیح دو سه خطیتون رو بفرمایید. وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه در غرر الحکم میفرمایند المؤمنون اذا و اذا ازدجر، مؤمن چون اندرز داده شود باز ایستد، و ازا حزره حزره، چون ترسانده شود کناره گیرد، و ازا عبره اعتبره، و چون پند داده شود پند پذیرد، و ازا ذکره ذکره، و وقتی که تذکر داده شود متذکر گردد. شما از این روایت بخواین یه توضیح دو خطی بدین چی میگین؟
تصمیم
بودن و موتیو بودن اگر این کار اشتباه نباید انجام بدید، اگر میخواد خوب انجام بدید، اگر باید حضرت این کار فاصله بگیرید و بترسید باز باید موتیو باشید. خب بزرگوار دیگری میخوان جمله ای برفهمشان بیافزن یا نه؟
انگار که عقلش یه جوریه که با تذکر روشن میشه یا محجوب نیست مثلا.
یعنی اناد نداره، مثلا لجبازی نداره.
مؤمن اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی الان ما خود درجه ایمانمونو بسنجیم. امروز به ما تذکری راجب ظلم، راجب حق پدر مادر، راجب اتصال قلبی و عملی به اهل بیت داده شد. اگر من مؤمنم اذا وعظه ازدجره، اگر من وعظ داده شدم باز ایستم از اون ظلم، اگر تذکر داده شدم متذکر بشم، یعنی عملی کنم، یعنی جلسه من در هفته من تأثیر بگذاره. این ملاکیه برای اینکه من ببینم من درجه ایمانم چقدر. مطلب بعدی، مطلب رو سرکار خانم مهریزاده توضیح بفرمایند. یک نقلی است از فردی به نام مرحوم ملا محمد صالح مازندرانی. در دوران طلبگی از شدت کهنگی لباس در مجلس درس حاضر نمی شد، بلکه بیرون مدرسه در گوشه می نشست و صدای مدرس را می شنید. از طرف دیگر به علت فقر و فاقه تهیه و تدارک کاغذ مقدورش نبود و مطالب را بر روی استخوان و چوب و برگ چنار می نوشت. غالبا شبها چراغش از بیروغنی نور کافی نداشت و این طلبه عاشق دود چراغ می خورد و دم بر نمی آورد. معزالک مقام علمی او در حل مشکلات و معضلات درس و بحث به جایی رسیده بود که استادش علامه مجلسی اول محمد تقی را به حیرت واداشت و با نهایت اشتیاق و افتخار این طلبه گمنام بی برگ و نوا را به دامادی پذیرفت. از این برای جمع ما شما چه نکته ای را می‌فرمایید؟
یه بخشش اینه که با شرایط سختی دست از آموزش دین خدا بر نداشت، با هر سختی که بودش میومد درسش رو میگره. و یه بخشی دیگه اینه که اگه میخوای داماد بگیریم باید به ایمان و اخلاقش نگاه
کنیم. هر دو سال رو میتونه
استفاده های عملی هم درش داشتن. خب دیگه چه برداشتی دارین ازش؟ بله
من این برداشت میکنم که حالا هر کسی در هر جایی هست خیلی به خودش شاید قرار نشه که من فلان کسی هم، شاید یک کسی که اسم و رسمی نداره قول معروف به جایگاهی بیشتر خدا بخواد برسه. پس اون کسی هست که خوب و رجایی یا کسی ناامید نباشه و یا اینکه کسی قدر نشه در جای پایی که هست، معلوم نیست خلاصه از که قبول کنیم فرمشون شما یا از که قبول نکنیم، چه اندازه باشه چه اندازه نباشه.
خیلی عالی. یه لحظه آقا محمد حسن، شما این داستانی که میشنوی احیاناً ها یه احساس شرمندگی پیدا نمی کنی؟ مثل اینا چجوری درس میخوندن، ما چجوری درس میخوندن؟ شما اختصاص یه اتاق شخصی دارین دیگه، چراغاتون هم که دود نداره ظاهرا، وقت بعد قرار ما رو در قیامت با اینا محشور کنن دیگه، یعنی همه هم کنن هم دیگه وایسیم، بعد میگن تو برای دین خدا، تو برای دین خدا. چون این طلبه که میگن، یعنی کسی که در تلاش برای بندگی و مثلا یاد گرفتن علم دین دیگه. و هایی کسی بگه من حالشو نداشتم، مثلا بگه الان ماها ممکنه بعضی موقع بگیم، الان یکی ممکنه بگه ما توفیقشو نداریم، توفیق شما توفیق داریم، مثلا صبح جمعه زود بلند میشیم، ما توفیق نداریم. من شوخیه دیگه، روز قیامت که این کلمه رو من قبول نمیکنم که یعنی چی توفیق نداشتم. واسه بلند شی مکرر کسانی که نمیرن میگن توفیق نداشتیم. ما مدید توفیق نداشتیم یعنی چی؟ نه یه الان سوال نپرس، بذار الان بحثمو پیش ببرم. تو روایتی که خوندیم گفت آقا اگر مؤمنی تذکر دادن، تذکر رو بگیر. تو نقلی که خوندیم سرکار خانم تذکر دادند، از این استفاده کردن که آقا ببین آدم برای کسب علم چه زحمت هایی کشیده، خب این تذکر رو من الان گرفتم. وقت اگه برگردم بگم خب ما توفیقمون در همین حده، من با لفظ توفیق و معنای توفیق مشکلی ندارم، اما این تعبیر توفیقی که ماها به کار میبریم اینا شوخیه. آقا توفیق ندارم، ببینیم چه توفیق ندارم. ما یه فامیلی داریم هیچ جا نمیاد، به هیچ کی هم زنگ نمیزنه، تلفنم بالا تلفنش هم تقریبا به هیچ کی نداده، یه نفر فقط مثلا شاید تلفن شده. هر موقع بگیم آقا کجایی اینا توفیق نداریم، یعنی چی توفیق نداریم؟ قطع رحم که آدم نباید بکنه که. بله حالا دیگه من نمیخوام جمله منفی بگم دیگه، میگم یعنی چی توفیق نداریم. الان آقای افتاسی مثلا به یه دوستش بگی که آقا ما یه برنامه‌ای داریم و بیا و اینا، پذیرایی هم میکنن. امروز صبح جای شما خالی یک دوستی به من گفتش که پذیرایی چیه؟ گفتم یه دونه شیرینی. او خیلی خوب، من نمیام. حالا من همم فهمیدم اون چی میگه. هم حالا اگه بگه من توفیق ندارم، توفیق ندارم چیه؟ اینا آدمایی هستند که از همین مراحلی که ما رد شدیم رد شدن، ما را خوش آید یا ناخوش آید. عبارت بعدی، من اینا رو همه رو فسفوری کردم، اما اگه خواستین نشونتون بدم. بعد بعضی هاش هم دوری تیک زدم، مثلا این سفر رو من معرفی نکردم، شما ممکنه یادتون رفته باشه. نه
حدیث که نیستیم،
گفتم دیگه، اولیش گرر بود، دومیش یه حکایت بود که حالا اون تو کتابه حکایت ها هست. بعدی قرآن می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه رو بیارین، سوره فاطر، خانم احمدی سوره فاطر آیه 37 رو بخونین.
و هم یستر خونه فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمر کم یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم نذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر.
احسن. و هم یستر خونه فیها، فریاد میزنن وقتی که در آتشن. خب چی میگن؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدای ما رو خارج کن از این آتش که چیکار کنیم؟ کارهای شایسته بکنیم غیر از اون کارهایی که میکردیم. خطاب چی میرسه؟ اولم نعمرکم، ما به شما عمر ندادیم، زندگی ندادیم؟ 3 اسفند 403 زنده بودی، 10 نفر دیگه که تو میشناختیشون زنده نبودن، ما به تو عمر دادیم دیگه. خب حالا چیکار می‌خواستی بکنی؟ انجام بده. ما یتذکر و فیه من تذکر، اینقدر به شما عمر دادیم که اونایی که میخواستن پند بگیرن پند گرفتن، به یه عبارتی حجت رو براتون تمام کردیم. اینجوری نبود خبر نشی، خبر به شما نرسه. و جاءکم النذیر، بیم دهنده هایی فرستادیم به شما تذکر بدن. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس بچشید که گناهکاران را یاوری نیست. یه تعریفی در این کتاب از عمر کرده بود، من خیلی خوشم اومد. این تعریفه را فقط فسفر سبز کردم. با توجه به این آیه این عبارت رو بخونم. خانم دلشاد، اگر بچه های شما، شاگردای شما این تعبیر را فهمیدند، عمر هدیه ایست خدادادی که سعادت و شقاوت هر فرد در گروه چگونه صرف کردن آن است. هر فرد، آیه رو دوباره توجه کنیم. و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، اینقدر بهتون عمر دادیم که او تذکرها بهتون برسه. و جاءکم النذیر، یه پیغام دهنده، یه هشدار دهنده. حالا زمان پیغمبر نبودی، در زمانی که بودی یه نفری نیمد. علی آقای فرجی برای یه عده هشدار دهنده است، خانم تمیزکار برای یه عده هشدار دهنده است، بالاخره یه نظیری آمد و تو را هشدار داد، نخواستی عمل کنی. عمر نعمتی بود که خدا بهت داد، تو شقاوت و سعادت را خودت ازش استخراج کنی. خودت. یه حکایتی شعر داره، من یه دوباری شعر رو خوندم که حکایت رو قشنگ بگم، ولی خود شعر رو دیگه نپردازم چون دو سه تا بیتش خوشم نیومد، ولی کلا شعر جالب. میگه یه نفر اومد به شهر، پلوی به اصطلاح ما کسی که گردو میفروشه بهش چی میگن، صنف چیه؟ خشکبار. اومد پلوی فردی که گردو میفروخت، گفت آقا این گردوها کیلو چند؟ گردو فروشه فرض کنیم مثل من که چند پیش قیمت پرسیدم، گفت 900 خورده. گفتم آقا چه خبره؟ شما فرض کن گفت 1,000,000. گفتش که نیم کیلو چند؟ 500 تومن. گفت یه خود کمتر، یه خود کمتر. آخر رسید بودش که یه دونش شن. حتی الان شما اینو بپرسین اونم بهتون قیمت میدن، ولی اون موقع این بند خدا گفت یه دونش مجانی. گفت یه دون گردو ما بده، یه دون گردو دادین، شیکوند و خورد و همچنان حال شام اومد. گفتش که آقا گردو یه دونش شن. گفت یه دونش که گفتم من، یه گردو دیگه به ما بده، یه گردو دیگه. دوباره اینو خورد و خیلی بهش مزه داد و گفتش که داداش گردو یه دونش شن. گفت دیگه مثل این که مثلا گوشای ما رو دیدی، ما دیگه بهت نمیدیم. بعد شاعر از این استفاده میکنه، میگه اگر یه نفری بهش بگن تو 40 سال عمر داری، عمر چند؟ میگه دنیا رو به من بدی عمرم بهت نمیدم. میگه 20 سالش چند؟ میگه باشه، حالا خورشید نه ولی کل زمین رو باید بدی تو من 20 سال عمرم بهت بدم. میگه بهت میگن یه روزش چند؟ میگه نه دیگه، حالا یه روز عمرمون، امروز رو گذشت دیگه، کسی هم نبود خونه و دیگه این کانال اون کانال کردیم رد شد. میگه فردا چند؟ یه روزا. میگه فرداش هم دیگه رفتیم و دیر وقت هم بود و مثلا صبح بیشتر خوابیدیم و شب هم زودتر اومدیم و مهمون دعوت بودیم و یه روز اونم نه اونم قیمتی ندید. میگه مرد حسابی، زن حسابی، تو که گردو رو از دوتا بیشتر مجانی بخوای بدی. میگه ها ما اینقدر حالو نیستیم، روزای عمرتو داری همه رو مجانی میدی که. میدونی الان چند روز از عمرت گذشته؟ یه سایتی هست میزنی، شما تاریخ تولدتو میزنی، میگه چند روز گذشته. ولی مشکل این سایت اینه که خانم نمیزنی چند روز باقی مانده. چند روز گذشته؟ یه زمانی من حساب کردم، بعد گفتم خب حالا پیغمبر هر روز 70 مرتبه استغفار میکردن. ما که جوان جاهل بودیم، ما ببینیم برای هر روزمون اگه 70 تا استغفار بخوایم بکنیم چند تا استغفار باید بکنیم. حساب کنیم چقدر میشه. چند روزش گذشت؟ حالا حساب کن. بعد سوال اینه چند روزش مونده؟ چند روزش مونده؟ چند روز؟ روز الان میگن چش به هم زدیم ترم یک تموم شد، چش به هم زدیم ترم دو. امروز که آزمون ارشده ها؟ یا دکترا؟
دیروز
ارشد آزمونه. همینه که الان دارن آزمون میدن، میگن اصلا دبستانمون چجوری گذشت. علیه خانمای و آقایون بازنشسته مجلس، یادتونه سال اولی که تازه داشتیم میرفتیم، بعد گفتیم یه سال گذشت، بعد مثلا 29 سال دیگه مونده، 25 سال دیگه مونده، تموم شد. چند روز به چه قیمتی؟ چند فروختی عمرتو؟ چند فروختی؟ الان در درگاه خدا چی داری؟ چی داری؟ جوانترا و نوجوانا نگن ما ایشالله همچین خیلی عمر میکنیم. ما دوتا جوان بودن، یکشون ازدواج کرده بود، برای خطبه عقدش رفته بود پلی آقای الف، دومی میگفت آقا این چرا اینجوری سوال، من اصلا پیش اون نمیرم. من این جملهش تو ذهنم مونده، اصلا به خواستگاری هم بنده خدا نرسید. ایشالله عمرامون طولانی باشه، ولی صوفه صوفه گفتن مورد مذمته. حالا ما بعدن دیگه از سال بعد بذار حالا لیسانسمونو بگیریم، بعد ببینیم چی میشه. تموم شد، تموم شد. آیه بعدی رم بگم برم سراغ روایات. آیه بعدی سوره مبارکه قصص 77. امیر حسین جان پیدا کن بخون بر ما. گوشیش داره؟ آقای مهندس فرجی نداره؟
آیه 56
77
اعوذ بالله من الشیطان. ببتغ
فیما
اتاک الله دار
آخره
بلا تنس نصیبه که من الدنیا احسن کما احسن الله الیک بلا تبق فساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین.
احسن. اون عبارت اولش بیشتر مد نظر ماست، و ابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره. یعنی چی؟ و ابتغ ترجمه؟
تقیه
هم چی؟
حسرت بود
فیما ترجمه این تیکه رو کامل بگیم خدا به چی داده که تو بخواهی با آن آخرتت را بسازی وجود نازنین امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام در ارتباط با این آیه چنین روایت کردن لا تنس صحتک و قدرتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب به حل آخره آیه میگه وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره خدا به تو یک امکانی داده یه موقعیتی داده یه سرمایه‌ای داده که باهاش آخرتت رو احیا کنی امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند چیه اونا یک تندرستی صحتک دو قدرتک نیرویت سه فراغک آسود خیالیت چهار شبابک جوانیت پنج نشاطک نشاطت امیر المومنین علیه السلام فرمود با این پنجتا آخرتت را بطلب لا تنس فراموش نکن با اینا باید آخرتت رو طلب کنی خب بله بله عربیشو بگم و فارسیشو اش کنم ولا تنس صحتک آقای نصراللهی ببین کدومشو شما نداری ولا تنس صحتک سلامتی و قدرتک قدرت و فراغک و شبابک و نشاطک کدومشو شما نداری؟
همه رو داری
آقا هستن شما کدومشو نداری؟ خدا وکیلی ها آره فکر کن که بله دوباره مرور کن سلامتی قدرت فراغت شباب نشاط شباب شما جوانی نداری؟ همه شو داری؟ خب الحمد آقای افتسی شما کدومشو نداری؟ الحمدلله همه شو داری خب همین برای ما اسلام بودم با این پنجتا آخرتتون رو بسازیم من دیدم آقای مهندس مهریزای دارن تشریف میارن و امیر حسین آقام داره میاد روم نشد عصامو با خودم بیارم ولی امروز واقعا میخواستم با عصا بیام باور کن این پره ها علی آقا رو اینجوری نگاه نکن علی آقا اینقدر بود قدر محمد حسن قدر داداشش بود حسن آقا بود آقای علی آقا چی نداری الان از این پنجتا خانم عافیت طلب چی نداری از این پنجتا همه شو داری دیدی مادرت پادرد میشه دیدی پدرت میگه آید که الان کمرم اینجور نمیدارم دستم اونجور الان وقتشه آخرت رو الان باید ساخت اصلا آخرت رو اینجوری باید ساخت خدا سلامتی بده مادر آقای مهریزاده با سن و سال بالا شباب که ندارن الان حالت تراوت رو تا اونجا که میدونم دارن الحمدلله بنده خدا انرژی نداره توان نداره تازه کتاب هم میخونه همه بیشتر از بعضی های ما
من.
بعضی از ما بیشتر هم کتاب میخونه
الان تنش باشته
الان تنش باشته قدرت داره صحت داره اگر قرار بوده قیامتی آدم بسازه اون موقع باید میساخته الان حالا ایشون الحمدلله خدا بهش توفیق داده اولاد صالح داده هنوز توان و خیرات داره داره مرمت میکنه اونجا رو، و الا روزه مثلا ممکن نتونه بگیره، ممکنه کارهای دیگه نتونه بکنه. الان وقتشه حمید جان، الان وقتشه، الان، الان که همشو داری. وقت الان اگه نسازی بعدن دیگه ساختنش سخت میشه. عرض من در این تیکه تمام. میرویم سراغ روایت چندم از کتاب شریف اصول کافی در معنای دین.
سوال کوتاه.
سوال کوتاه، بله بفهم.
یه ابدیتی با چند سال تنگ تکلیف بشه یه ذره عجیب نیست؟
نه
مثلا یه اشتباه بکنه یه ابدیتی داره یه درستی هم من چون بده یه ابدیتی بیاد.
نگفتن که همه آینده شما و ابدیت شما وابسته فقط به این امتحان ورزشه که؟
نه ببینید چند سال بیاد.
خیلی خوب دیگه، چند سال فرصت دادیم دیگه، مذکر فرستادیم، تذکرم دادیم، عقلم بهت دادیم، امکاناتم بهت دادیم، گفتیم این کار بکن این کار نکن، میخواست گوش بدیم. کجاش عجیبه؟ سوالت اگه این باشه که عجیبه، عجیب نیست. ولی اگه بگی یه جوریه، نظام خلقت اینجوری در تکوین اینجوری مقدر شده است، ممکنه خدای متعال بعد از ماها بازم یه سری آدم های دیگه خلق کنه، یه زمین دیگه، یه مدل دیگه، ولی ما فعلا تو این مسیریم. عمرمون رو نمیتونیم طولانی تر کنیم، قدیمی هم که عمرهای طولانی تر داشته، ما نداریم. بعدش هم معلومه، اتفاقا به یه عبارتی خیلی هم خوبه، چون اگه 300 سال به شما عمر میدادن بالاخره سر 250 سالگی کلافه میشدی یه خطایی میکردی، الان تا 70 سال 80 سال خودتو نگه هم داری دیگه، راحت تره که. فکر کن شما مثلا 950 سال میخواستی عمر کنی، بالاخره یه بار با خانم عافیت طلب دعوات میشد، ولی الان 100 سال 120 سال دیگه میخوان با هم دیگه عمر کنی دیگه، دعوا نداری دیگه. هر موقع خواست مثلا ایشون گفت ظرفو بذار اونجا، شما بودی نه بذار اونجا، یا خودت دیگه کار بالا میخواد بگیریم که خانم هر جو شما میخواد ظرفو بذار، ما سال 50 سال دیگه بیشتر با هم نیستیم که، فرق نمیکنه. بقیهش هم قیامت، قیامت هم که دیگه دعوا نداری. بله
عددهای شما زوغ زده کرد
انشالله. حالا بعدم اگر یه نفری دید خیلی همسر ظرف و زیاد بالا و پایین میذاره، خب حالا میتونه بگه که انشالله 150 سال دیگه با هم هستیم، که اگه خود مثلا 149 سال شد ناراحتم نشه. بله تموم میشه، اینقدر زود تموم میشه، همه با هم دیگه میریم اون بر. حتی خیلی همچین با هم هم نمیریم ولی میریم. قانع شدی فکر کنم؟ بله، اسم عروس آوردم که زودتر قانع شد. چند تا روایت نوشته بودین شما تو جدولتون؟
ده تا.
آخه جدولی که برای من فرستادی منظورم بودم.
نه یازده تا. تو هم نم یازده تا.
جدوله تشکیل دادی؟
خانم احمدی شما که در جریان بحث معنای دین هستی، بله
استاد این جدوله رو
انجام دادم، انجام دادی، خیلی خب. حالا فعلا تکمیل کنیم، فعلا تکمیل کنیم. آقای دوستخوا شما در جریان هستی که جدول چی بود راجب چی صحبت؟ خیلی بودی. حالا بعدش رو تکمیل کن فعلا الان. پس الان من روایت 12 رو بخونم. 12 رو خوندیم. شما 12 رو چی علامت زدی؟ شماره چی زدی؟
دین خود
ورق
رو بشه. من اون رو 10 زدم. دین خود و پدرانم ده بود تو جزبه من.
فکر کنم بله ان الله عز وجل فرض على خلقه خمسا فرخص في اربع ولم يرخص في واحده. اینو نوشتی خیلی خوب که این معناش این بود که با استفاده از روایات دیگه در روایت شماره 12 در واقع ولایت با توجه به اونا دو تا علامت میخوره، نماز و روزه و حج و زکات یه دونه. الان خوبی این جدول اینه که ما شماره روایت هم داریم اشتباه نمی کنیم، که هر کسی معلومه که تا چه روایتی رو علامت زده و نوشته. این روایت 12 هم بود که ایشون میگن خوندیم، الان میخوایم روایت 13 هم. خب روایت 13، یا صاحب الزمان، عن اسماعیل الجعفی قال دخل رجل على ابي جعفر عليه السلام و معه صحیفتون. یه نفری وارد شد بر وجود مقدس امام باقر علیه السلام و نامه ای با خود داشت. فقال له ابو جعفر هذهی صحیفتو مخاصم یسأل عن الدین الذي يقبل فيه العمل. حضرت فرمودن این نامه کسی است درباره دینی سوال میکنه که عمل در آن مورد قبول واقع بشود. اونی که نامه رو آورده بود گفت رحمك الله هذا الذي اريد، منم همین رو می‌خواستم، اینم علم الهی شما بود. حضرت باقر علیه السلام فرمودن یک، الان اینا رو دیگه شماره میزنیم، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. چی علامت خورد؟
شهادت تورید
و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله،
نبوت
و تقر به ما جاء من عند الله و شهادت به آنچه که پیغمبر از نزد خدا آورده و الولایت لنا اهل البیت.
امام
ولایت و البراءت من عدونا، براءت و تسلیم لامرنا،
دوباره
ولایت، اطاعت امر ولی، و الورع و تواضع. تواضع داشتیم تو جدول؟ نداشتیم.
ورع
رو داشتیم. و انتظار و مهدینا سلام الله علیه، انتظار امام زمان، نه انتظار جدا بود. فإن لنا دولة اذا شاء الله جاء بها، ما یه دولتی داریم که هرگاه خدا بخواد اون رو خواهد آورد. کی؟ همون مهدینا که اسم خاص حضرت داره. این هم روایت 13. روایت 14 یه بله بله، یه دونه نبوت بود، پذیرش خود پیامبر یه بار، یکی هم اون چه که پیغمبر میاد. درست شد؟ خیلی. روایت 14، دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وهو في منزل اخيه عبد الله ابن محمد فقلت له جعلت فداك ما حولك الى هذا المنزل قال طلب نزهه. حالا این تیکه اولشو من ترجمهشو بخونم. میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت تشریف برده بودن منزل برادرشو عبدالله ابن محمد. گفتم آقا چه چیز باعث شده شما تشریف آوردین اینجا؟ حضرت فرمودن نزهه، به اصطلاح ما یه تفریحی، یه به اصطلاح سرزدن به فامیلی. عرض کردم فقلت جعلت فداک الا اقص علیک دینی فقال بلا. من خدمت حضرت عرض کردم که آقا من دینم رو برای شما بگویم، حضرت اجازه داد. پس عرضه دین، عرضه دین به حجت خدا، به حجت زمان یک امر ستوده است. کس دیگری که تو ذهنتون هست عرضه دین کرد کی بود؟ حضرت عبدالعظیم علیه السلام. خب حالا قبل از این که بگیم او چی گفته، اول من فرمایش حضرت رو که بعد گفته او بود بگم و که بدونیم اینو تایید کردن یا نه. فقال یا امر هازا والله دین الله و دین آبائی الذی ادین الله بهی فی السر والعلانیه. پس حضرت باقر علیه السلام فرمودن که بله، حضرت صادق علیه السلام فرمودن این دینیه که دین درستیه، من و آباء من در عیان و در سر بر همین اساس خدا را دینداری میکن. پس حضرت تایید کرد. حالا این تایید حضرت بعد یه توضیحی داره، فعلا همینی که او گفته رو بگیم. میگه فقلت ادین الله به شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به توحید، و ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، و ان الساعت آتیت لا ریب فیها. چیه؟ اینو نداشتیم، داشتیم معاده. و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، این ظاهرا با عبارت بعدی در واقع زمان مرگ قلم داد میشه. چرا؟ چون عبارت بعدی میگه و ان الله یبعث من فی القبور. ولی اگر هم معاد حساب بکنیم باید ترکیب دوتاشو بگیم، یعنی باید بگیم اون ساعتی که خدا از قبر بیرون میآورد و مبعوث میکند اون ساعت حق است. پس اگر معاد نداشتیم یه دونه تیکه برای معاد اینجا میخوره. و اقام الصلاة نماز.
چهارم چی بود؟
نماز.
نماز.
قبل از نماز گفتیم معاد رو یه دونه اینجا تیک بزنیم، اون دوتا عبارت رو یکی حساب کردیم. بله. و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، زکات، و صوم شهر رمضان، و حج البیت. تا اینجا زدین دیگه، صوم و زکات و حج رو زدین. والولایه لعلی امیر المؤمنین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت، ولایت امیر المؤمنین بعد از پیغمبر. خب حالا ادامه میده، میگه والولایه للحسن والحسین، والولایه لعلی ابن الحسین، والولایه لمحمد ابن علی، ولک من بعده صلوات الله علیه اجمعین انکم ائمتی. پس این ولایت را میشمرد تا به وجود مقدس امام صادق میرسد، میگه بعد از امام باقر شما هستید. انکم ائمتی علیه احیا و علیه اموت و ادین الله به. میگه که من بر این دین زندگی میکنم و بر این دین هم از دنیا میروم و با همین دینم خدا رو پرستش میکنم. حالا حضرت بعد از این که تایید کردند این گفته صحابی رو، میفرمایند فتق الله. بقیهش را ظاهرن بر اون اساس دین میافزایند، تذکره. میفرمایند که فتق الله، تقوا پیشه کن، و کف لسانک الا من خیر، زبانت رو ببند بسته نگهدار مگر برای نیکی بگشای. ولا تقل انی هدیت نفسی، نگی که من خودم رو هدایت کردم، من گلیم خودم رو عذاب کشیدم تو این وضع زمانه. بل الله هداک، خدا هدایتت کرده، خدا بهانه ای جور کرده تو توفیقاتی پیدا کردی. فعد شکر ما انعم الله عز و جل بهی علیک، پس شکر این هدایت خدایی را به جا بیاور و دیگر نعمتهایی که خدا بهت داده. ولا تکن ممن اذا اقبل تعن فی عینه و اذا ادبر تعن فی قفاه، از کسایی نباش که اگر بری جایی بعد مردم بعد از اینکه از اونجا خارج شدی پشت سر تو شروع کنن به حرف زدن، میگن بابا این چرا اینجوری کرد، چرا اینجوری کرد، چرا بدی کرد، چرا خطا کرد، چرا این رفتار رو داشت، چرا این اخلاق رو داشت. از آدمایی نباش که اگر در مجلسی قرار گرفتی به خاطر رفتارهای بدی که میکنی شماتتت کنن، اینجوری بار میاد رو دوشت. مدیون کسی خودتو نکن. این نمیگه از مردم فاصله بگیرا، میگه خودتو درست کن. دین گاهی مالیه، گاهی اخلاقیه، گاهی رفتاریه، گاهی آبروییه، گاهی وقتیه. اگه من وقت شما رو بگیرم مدیون شما میشم، الکی ها. اگه کسی باعث بشه عمر کسی تلف بشه مدیونش میشه. بعضی موقع ها مثال میزنم اسنپی ها که اوکی میخوام بکنم، مثلا طرف تو خونه شونه اوکی میکنه تا کاراشو بکنه و بیاد بیرون، معلومه تازه داره خونه میاد بیرون، ماشینش هم تو پارکینگه، عقب جلو میکنه میاد بیرون تو خیابون کنی، خب الان نباید اوکی کنی دیگه، 5 دقیقه طرف رو معطل میکن. بعد نرسیده مثلا 5 دقیقه مونده برسه میگه من دم منزلم، حالا تو نقشه معلوم ماشین سر کوچه است. برای چی؟ برای اینکه خودش معطل نشه. بود تو همسه ساده، تو همسه ساده. یه آدم اینایی که توقف میزنن مثلا آقا 5 دقیقه توقف، قانونشه آدم یه جوری بپیچونه، بابا لااقل این که بپرس بگو آقا من الان برای شما زمان توقف بزنم یا نزنم، مدیون میشه، بار نیاد رو دوشم. پس در روایت 14 قسمت پایانیش تذکراتی بود که حضرت به او که اعتقادشو عرضه کرده بود فرمودن، ولی اصلش همون قسمت اول بود که شماره خورد. جان
بلایت یه
یه دونه، چون بعد طرف میشموره دیگه، میگه من این ولایت رو همه رو قبول کرد. خب میرسیم به روایت 15، اگر اجازه بدهید روایت 15 چون کوتاهه اینو بگیم. حسن آقا اگر اجازه بدی، اگر حسن آقا بگه نه دیگه این یه روایت هم نخونی، میگیم باش. چی میگی؟ نخونی؟ بخونی؟ چشم، میخونی. حسن آقا برو اینو برای من یه ذره آب جوش بریز توش بیا. حسن آقا خودشو یه ذره خالی کن، توش یه ذره آب جوش بریز بیا، چون خیلی آب خنک شدن یخچالی شده دیگه. روایت 15، ان سلیمان ابن خالد ان ابی جعفر علیه السلام قال الا اخبرک بالاسلام اصلهی و فرعهی و ذروت سنامه، فقلت بلا جعلت فدا. سلیمان ابن خالد میگه امام باقر علیه السلام فرمودن آیا نمیخواهی که تو را از ریشه و شاخه اسلام و قله بلند آن با خبر سازم؟ عرض کردم چرا، فدایت کردم. حضرت فرمودن اما ریشه اسلام، دست شما درد نکنه ایشالا، مکه بری کربلا بری. بله امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن اما اصله فالصلاه، اصلش نماز. آیا آقا محمد حسن این نماز چجوری با همه عظمتش مورد کم توجهی قرار میگیره؟ و فرعه از زکا، فرعش زکات خمسه. و ذروت و سنامهی الجهاد، قله بلندش جهاده. ثم قال ان شئت اخبرتو که به ابواب الخیر، اگه بخوای تو رو نسبت به درهای نیکی آگاه کنه. فقلت نعم جعلت فداک. حضرت فرمودن الصوم جنة من النار و صدقتو تذهب بالخطیئه. صدقه شاید بتونیم ذیل زکات بیاریم، هم صدقه مستحب هم صدقه واجب، یعنی زکات اینجا دوتا بشه. صدقه گناهان رو پاک میکنه. و قیام الرجل فی جوف اللیل به ذکر الله ثم قرأ تتجافا جنوبهم عن المزاجه. و نماز شب ابواب خیر فرمودن چیه؟ روزه و صدقه و نماز شب. حالا چون نماز شب رو مستقل تا حالا نداشتیم، نماز رو دوتا بزنیم اینجا. خب جدول تا اینجا تمام. ما از این 15 روایت یه جدولی به دست آوردیم. بزرگواران در طی هفته آینده جدول رو برای بنده ارسال کنند، با نام شریف خودشون در گروه قرار میدیم. یه جدول علی آقا، این جدول آقا هادی، این جدول آقا محمد حسن، جدول رو در گروه قرار میدیم. بعد انشالله در نوبت بعد توفیق داشته باشیم با اون روایتی که از کتاب بصائر و درجات است، این بحث رو جمع میکنیم.
میخوام یه سوال کوچولو بگم که کسی که در زمان یکی از ائمه قبل از امام دوازدهم باشه، اعتقاد تمام امام کافیه یا اعتقاد به دوازده امام؟
اعتقاد باید کامل باشه.
نه، یعنی حتی به این که اون امام دوازدهم میاد و کارایی
اصلا داشتی که تو زمان امام صادق از فهمدن از اصول انتظار مهدی ماست. حالا ببینید یه موقع به یک کسی نرسیده، اون یه حرف دیگه است. ولی اگر اعتقاد رو خود روایت در بیاریم، نه تنها اعتقاد به وجود مقدس امام زمان، که اعتقاد به قیام حضرت، اعتقاد به دولت حضرت، جزء اصول دینه. بله
توی اون زفر روایت به بهانه ها و تعابیر مختلف که حضرت منصور علیهم السلام این اصول رو اشاره میکردن، توی هر روایتی هم یه سری اصولی بود که بعضا اونها مشترک بود، بعضی ها خیلی زیاد مثل ولایت و بعضا هم اونها کم بود میشه. تقریبا تعابیر که به کار برده میشد یکی بود، یعنی مثلا ما من رو خبر بکنید به اون چیزی که مثلا خدا از اون دین راضی، من رو به اصل دین آگاه بکنید. هیچ کدوم از روایات اون یکی رو به قول نفی نمی کرد، ولی یعنی اینا تفاوت داره. این هر تعبیری که به کار میده باید حتما یکی باشه بازد.
نه ببین، ما اصلا اولش توضیحمون این بود، گفتیم مرحوم کلینی اولین کسی است که اومده روایت رو باب بندی کرده. بر اساس باب بندی که کرده اومده گفته که خب یه سری روایات، مثلا این 15 تا روایت، اینا راجب اصول دین، پایه‌های دین سوال پرسیده شده یا حضرت توضیح دادن، اینا با هم هم خانواده است. اینا رو میذارم تو این دسته. ما هم که الان داریم میخونیم به خاطر همین هم خانواده بودن اینا رو تو یه دسته دیدیم، یعنی همش راجب اینا بود. حالا بعد علامه مجلسی اومده اینا رو اضافه کرده، بوده آقا تو این روایت ها رو هم ندیدی، اونا هم همین ادبیاتو داره. منتها آیا در روایات دیگر هم ممکنه اهل بیت با تعابیر دیگری چنین فرمایشاتی فرموده باشن؟ بله. ولی اینا رو که الان دستبندی کرده ایشون تحت عنوان دعائم الاسلام، اینا ادبیاتش به هم نزدیک بوده. و الا اگر در روایات دیگه، بابهای دیگه، مثلا شما نگاه میکنید یه روایت اصلا در احکام، بله اگه اشتباه نکنم در تعقیبات نمازه، اون روایت در بحث امامت خیلی غوغا کرده، ولی تو تعقیبات نماز آوردن. یعنی اونم اگه بخوایم بیاریم اونم به یه معنایی در اصول دین قرار میگه، ولی اینا با هم دیگه هم ادبیات بوده، ایشون با هم دیگه جمع کرده. بعد ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم خب ما خیلی کار عمیق اونجوری نکردیم که بریم الان ده ها کتاب بودیم، همین کتاب بررسی کنیم ببینیم همین دوام الاسلام تو ادبیات اهل بیت چه جوریه. آیا وقتی میخوان بگن یه جوری که آدم آخرش میگه آقا دیگه هر چی گفتن واقعا نماز بود، هر چی گفتن واقعا کار خیر کردن بود، مردم آزاری نکردن بود، ببین چی میگن؟ فعلا تا اینجا گفتیم جدول رو در بیاریم جلسه پیش بر اساس جلسه بعد بر اساس جدولی که شما میاریم بخونیم ببینیم جدول به ما چه پیامی میده.
الان تو جایی که حالا بودم حضور زنده دارم از این 15 تا هیچ دوره باید سوال تعبیرش در من یکی بود، یعنی هر کسی که میمد خدمت یکی
باشه
یکی از حضرت من
ولی با هم فهم کنی یکی رو از ما باقر پرسته یکی رو از ما صادق چیه؟
چرا جواب یکی؟ مگه علم یکی نیست؟ علمی که من صادق دارم مگه همون علم نیست که من باقر اثرم دارم؟ سوالم که ما میگیم یکیه، پس چرا جوابم؟
خب این روایات هم قابل جمعه، مغایرت نداره که، یعنی نگفتن یه جا نماز
ببینین الان یه سری عناوین مختلفی همشون زیل سوال اصل دین چی میشه است. خب ما اگه بخوایم جمع بکنیم من از کجا بگم؟ بله آقا مثلا ولایت غیر این 15 همی فکر کنم رو هر 14 تای قبلی اومده بود. خب ولی مثلا ورق دو تا اومده بود سه تا، من نمیدونم این بوده یا نه، چون کمه، یعنی من مثلا کمتر
عمل میکنم
یا
همه نه نه نه. ببین ما در اون اصلی که داریم که جمع روایات رو نگاه میکنیم، الان اومدیم این بخش رو داریم با همدیگه میخوانیم ببینیم از این بخش چه استفاده میتونیم بکنیم. ببین الان شما سراغ بقیهش نرو، اگر شما زمان امام باقر رفتی حضرت گفتن این ستا درسته، شما برو اون ستا رو عمل کن. ولی این امام صادق فردام یه جلسه درس دارن راجع به یه چهارمی هم صحبت کردن، شما میگه آقا چرا اینو دیرو نگفتن؟ بر اساس حکمت معصومه. تکلیف شما اینه که بریم مراجعه کنی به یک محدث فرج و فیها لروات حدیثنا، ببینی که محدث روایاتی که برای شما آورده در عرصه اصول دین چیه، به اونها رجوع کنی و به همش عمل کنی. حالا شما میگی آقا من از اینجا فهمیدم که هم ورع مهمه، هم انتظار، هم ولایت، خب همش مهمه پس همه رو عمل کن. بعد به شما میگم خب حالا ما راجع به انتظار این روایات هم داریم ها، راجع به ورع این روایات هم داریم ها، الان اینجا ما این بخش روایات رو داریم با هم بررسی میکنیم ببینیم چه پیام ما
بود. پس الان چرا ما عدد زدیم؟ چرا؟ یعنی میگم من
میخوام ببینیم تأکید فرمایش اهل بیت رو چی بیشتر
تأکیدو مگه نمون از تعبیر قبلش ببینیم؟ مثلا ببینید الان شما یه درس رو امروز میدین فردا میخوان یک مورد مورد چهارم رو میخوان اضافه بکنید، درس جلسه پیش رو یک بار تکرار میکنید و این درس رو میدین. حالا بعد من بیام میخوام جلسه های آقای خردمند خلاصه بکنم جلسه مثلا 47 و 48 رو میذارم کنار هم دیگه جمع بکنم، این تاکید حساب میشه یا نه؟
نه دیگه الان اینجا میخوام ببینیم اهل بیت در بیانهای مختلف آیا یک عامل یا دو عامل هست که پر رنگ تر بقیه گفته باشن یا نه، یعنی تأکید بیشتری کرده باشن، مثلا بگن آقا شما تو چهار تاش مرخصین، مرخصی دارین ولی تو یکیش مرخصی ندارین، ما این چیه کدومه؟
عددش نمیشه، یعنی 28 مثلا بلاگن.
نه دیگه اینجا وقت بعد ما میگیم پس تو اصول هم اهل بیت یه چیزی رو مبنایی توضیح دادن. ببین تو جمع روایات ما باید این رو بفهمیم، چون ما و یه روایت که نیستیم که ما این و مثلا حدود 6000 تا روایت اصول کافی، ببین من و یه روایت که نیستیم، من و یک امام معصوم که نیستیم، منم با 6000 و خورده ای روایت از کتاب شریف اصول کافی، خب حالا الان چیکار کنم؟ مراجعه میکنم ببینم راجع به دین و اصول دین چی فرمودن، مراجعه میکنم بعد میبینم توضیحات مختلفی فرمودن، وقتی همشو میخونم میفهمم که مثل اینکه یه چیزایی که اصلا ما جز دین حساب نمیکردیم اینا عین دینه. یه چیزایی که ما دینداری رو به اون میسنجیدیم اصلا تو اصول دین نیومده. می بخور، منبر به سوزان، مردم آزاری نکن، یعنی اصل دین مردم آزاری نکردنه. من هم قنوم خونه کسی میگه، میگم نه می بخور، نه منبر به سوزان، نه مردم آزاری بکن. ولی واقعا می خوردن، مردم آزاری کردن، منبر سوزاندن به معنای بیدینیه؟ مراجعه میکنیم ببینیم اصل دین چیه. می خوردن خیلی بده، این قدم راجبش گفتن، ولی ممکنه کسی می خورده باشه ولی نهایتا بهشتی بشه؟ بله. اون حدیث مشهور امام کاظم علیه السلام که فرد می خورده بود، اینقدر می نخورده بود که دیگه مست لایعقل بشه، حضرتو شناخت، پشتشو کرد، حضرت اومدن رد شن، این دید تو کوچه است و نمیتونه برگرده، رفت توی دالونی پشتشو کرد، حضرت زدن پشتش، گفتن در هیچ حالی از ما روی گردان نباش، یعنی حتی اگر معصیت کردی بازم بیا در خونه ما. این یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک کسی دوستدار علی ابن ابی طالب باشه این غلط زیادی رو بکنه. بله ممکنه، چوبش هم در دنیا میخوره هم در آخرت، ولی اگر به واسطه این غلط زیادی ولایت رو ازش گرفتن، همون موقع جونش از دستش رفت، به خاطر می خوردن جهنمی نمیشه، به خاطر بی ولایتی جهنمی میشه. اینایی که می میخورن میرن سر پشت بون پرواز میکنن، این وقتی معصیت کبیره میکنه طبق روایات ایمانش رو ازش گرفتن. اگه بی ایمان از دنیا بره، بی ولایت از دنیا بره، جهنمیه، ولی به خاطر می خوردن چوبش میزنن، چوب سخت هم میزنن. این از کجا میفهمیم؟ از همین روایات گرفتی. پس علت این که ما اینا رو فهرست میکنیم ورع، یعنی حتی نزدیک گناه هم نشو. خب ورع جز اصل دین گفته شده. حالا یک شیعه علی ابن ابی طالب اگه خدای نکرده خود نزدیک شد، این تشیعش که از بین نمیره، ولایتش ازش نگرفتن. ولی میگن اگه شیعه میخوای بمونی، پاک میخوای بمونی، مقرب درگاه میخوای بشی، نزدیک هم نشو.
توضیح اجازه دارم
بگم؟ بله. نه جمع روایت. بله.
این که حالا اختلاف مختصری بین روایات بوده میتونه دلیلش این باشه که شاید یه سوالی رو من، یه سوالی رو یه کودک 10 ساله و یه آقای مثلا 70 ساله میان از استاد خردمند میپرسن که چجوری آدم خوبی باشم. برای مثال استاد خردمند درخور فهم من یه پاسخی میدن، درخور فهم کودک 10 ساله یه پاسخی و درخور فهم اون آقای 70 سالم یه پاسخ. اما بین همه این پاسخهایی که دادن 2-3 تا جواب هست که مشترکه. میتونیم این شکلی هم نگاش کنیم؟
در بعضی روایات تفاوت در پاسخهای اهل بیت به همین مطلب اشاره شده. حالا بلا نسبت مثال شما نسبت به اهل بیت، بله فرمودن که مثلا بر اساس معرفت اونها داده شده، ولی ما حکمت اصلی تفاوت پاسخهای اهل بیت رو نمیدونیم. ما میدونیم اونا معصومن، میدونیم سخنشون بر اساس حکمته، ولی واقعا این تفاوتی که الان میبینیم علتش چیه نمیدونیم. به خاطر همین کلمه جمع روایات رو به کار میبریم. بله. نه ما وقتمون تا ساعت 10 وقت رسمی مونه. بله بفهم.
من یه حسی شنیدم اشتباه نکنه از آقای امام حسن عسکری علیه السلام که اندازه یه ورقه A4 این حدیث طولانی که اگر فردی صبح تا شب عبادت کنه، شب تا روزه بگیره، شب تا صبح عبادت کنه، اندازه توه نمیدونم مثلا احد زکات بده، خمس بده، اینجوری کنه، اونجوری کنه، یعنی همه اینایی که تو این حدیث ها اومده، زکات، روزه، نمازه، اما ولایت آقا امیرالمومنین نباشه هیچ کدوم قبول نیست. خب ما یه میتونیم یه کلید قرار بدیم، اینو یه بگیم که خب اینا همه مهمه ولی اصلش اونه. این میشه؟
بله. البته ببینید اینا با همون جمله‌ای که گفتیم، ما در عصر غیبت محرومیت از رسیدن به خدمت امام حی ارجاع داده شدیم به روایات. وقتی میخوام به روایات مراجعه کنیم باید جمع روایات را ببینیم. فقیه حدیث شناس میاد نتیجه اینو بر ما میگه. به خاطر همین شما نگاه میکنیم این مرحوم میرحمت حسین، مرحوم علامه امینی، امثال اینا وقتی میخوان بحث بکنن، همین فایل باقی مانده هم مرحوم علامه امینی رو ببینین، محور سخن ولایت اهل بیت. خب یه 7-8 جلسه که فایل صوتی از ایشون باقی مانده. این یعنی یک محدث اینو فهمیده برای عوام داره میگه. ما که طالب یافتن حقیقت دین هستیم و نسبت به دیگران علاقمندتر به این که به اصول دسترسی داشته باشیم، ما اومدیم محضر خود روایات نشستیم. خود روایات را هم که میخوانیم میبینیم وقتی جمع روایات رو نگاه میکنیم به ما میگوید ولایت، که حالا من البته اون روایت بعدی رو که بخونم یه قدم تغییر میکنه ها، ولی فعلا میبینیم آقا اصل تأکید بر ولایته. اما این به این معناست که در بقیه امور من بیتوجهی کنم؟ نه. چرا نه؟ چون جمع روایت رو نگاه میکنم. یعنی همون روایت طولانی راجبه این که اگر همه این کارا رو بکنی ولایت نداشته باشی مورد قبول نیست، دونه دونه اونایی هم که ذیلش آمده توضیح داده شده ارزشش، منتها در چه زمانی؟ در زمانی که ولایت رو داشته باشی. شناسنامه مملکت ایمان ولایت اهل بیت، داشتی راجع بقیهش میشه صحبت کرد، نداشتی اصلا بقیهش اعتبار نداره. بله فرمود شما درسته، منتها من میخوام اون مبناش تو ذهن همه باقی بماند که ما عصر غیبتیم. ممکنه اگر در عصر ظهور باشیم بریم خدمت حضرت، حضرت بگن آقا شما این مورد را رعایت کن، اینو توجه کن به هر حکمت. اصلا من رجوع به حضرت که میکنم یعنی ولایت حضرت رو قبول کردم ها. خب حضرت روی موضوع تاکید میکنه، اما علی عصر غیبت است. من به عنوان یک کسی که اصلا میخوام ببینم تشیع چی میگه، میرم سراغ اصلی ترین کتاب تشیع در روایات، بابی که عنوانش رو گذاشته اساس دین، نگاه میکنم ببینم چی میگن، میرم اینو فهمیدم دیگه. فرمایش تکمله استاد، شما راهنمایی بفرمایید، من محضر شما درس پس بدم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمه المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسلک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل السوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه اجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. رب صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن اعداءهم.
نور باشد سایه در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلاف جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ هرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. در خط آزادی خلق است در دست کسی که از دالم پاکشید و شد خریدار شما. نی عجب گر با همه خاری عزیزم کرده از ازل بوده ذره پروری کار شما. ای صفای قلب زارم هر چه دارم هست و دارم تا قیامت رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درم غلام و نوکرم مران از در مرا بزن را مادرت رضا جانم رضا رضا جانم رضا.